بله، خب سلام عرض میکنم مجدد خدمتون، امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. جلسه 28 ماست، یعنی انشالله خدا بخواد ما جز این جلسه دو جلسه دیگه بیشتر با هم نداریم، که من سعی میکنم این جلسه رو و جلسه آینده رو نکات فشرده و بحث خلاصه حتی المقدور دقیقی درباره عرض شود که فلسفه اسکوتوس عرض بکنم، و بعد جلسه آخر رو دیگه بالاجبار و به ناچار یک نکات مختصری درباره ویلیام اوکام و عرض شود که سوارز عرض بکنم و مطالبی که دیگه جنبندی کلی بحثمون هست، و ببینیم که در کل این سیری که با هم کردیم در فلسفه قرون وسطا و مسائلی رو که برگزیدیم و روشون بحث کردیم. منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان، هم خانم موسوی هم خانم منوری نوشتن که گروه ندارید. من مقصود رو متوجه نمیشم، حالا ببینید که مقصودشون چیه، خطاب به بقیه دوستان. عرض شود که سعی میکنیم جلسه آخر رو یک جنبندی بکنیم و بعد یک وقتی رو هم حالا یه مقدار موسع‌تر، خلاصه اگر نیاز بود، برای گفتگو پرسش و پاسخ و اینها هم برای جلسه آخر بگذاریم. خانم منوری نوشتن که پیش از ورود به مباحث این جلسه عرض کنم که میخوان سوالی مطرح بکنم، اگر فقط خواهش میکنم که خیلی کوتاه باشه چون مباحثمون خیلی فشرده است، یا اگر صلاح میدونید بذاریم آخر که دوستانی که میخوان تشریف ببرن، یا کلاس در واقع فقط برای دوستانی که پرسش پاسخ دارن بمونه، حالا طرح بکنید، بفرمایید طرح بکنید، بعد اگر پاسخش مفصل بود من با اجازهتون میذارم برای آخر جلسه که بتونیم مباحثمون رو این جلسه تر بکنیم، چون این دو جلسه بحثمون یه مقدار فشرده است. نوشتن که صدای من رو ندارن. صدای من هست. خانم موسوی هم نوشتن که گروه درس در واتساپ یا تلگرام. در تلگرام که هست دیگه، همه دوستان هستن، میتونید اونجا اگر نیستید اونجا اد بکنن شما رو. خب صدای من هست، فکر میکنم که مشکل خود خانم منوری. خب بس حالا تا خانم منوری وصل بشن ما با اجازهشون سوال رو میذاریم برای آخر جلسه و بحثمون رو شروع بکنیم که زمان رو از دست ندیم. منم خودم یه مقدار تأخیر کردم. خب ما میایم سراغ فلسفه یوهانس دونس اسکوتوس، متفکر عرض شود که اوج قرون وسطا و در واقع آغازگر دوران پایان قرون وسطا، یعنی به لحاظ زمانی هم که شما دونس اسکوتوس رو ببینید، که حالا تلفظش هم من لاتینی عرض میکنم، دونس اسکوتوس خودش اهل اسکاتلنده و تلفظهای مختلفی هست، معمولا دونس اسکات هم مینویسن، ولی ما رو همون تلفظهای لاتینی که زبان رسمی همون موقع بوده اسکوتوس از این جهت مینامیم. دونس اسکوتوس در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 میزیسته. البته زندگی خیلی کوتاهی داشته، فکر می‌کنم 40 و چند سالگی از دنیا رفته، ولی فوق‌العاده اثرگذار و فوق‌العاده ذهن تیز و دقیق و تمایزگذاری به لحاظ مفهومی داشته، که همین لقب مشهور دکتر سوبتیلیس بهش داده شده به عنوان در واقع مجتهد ظریف بین، یا به این شکل اگر بخوایم ترجمهش بکنیم، و بسیار بسیار اثرگذاره و یه مقدار شاید بتونیم بگیم مهجور مونده، یعنی اونقدر که ما در فلسفه قرون وسطا به کسی مثل توماس آکویناس توجه میکنیم، یا اونقدر که ابن رشدیان لاتینی سر و صدا داشتن و بهشون توجه میشه، یا اونقدر که به خود آگوستینوس در آغاز توجه میکنیم، شاید دونس اسکوتوس اینقدر توجه رو بر نینگیزه در وهله اول، ولی به نظرم فوق‌العاده مهمه و اثرگذاره و از جهاتی اثرش میتونیم بگیم بیش از توماس هست. من یه کلیاتی در چند جمله فقط عرض بکنم، بقیهش رو در خود تاریخ فلسفه ها مطالعه بکنید و خودتون مطالعه بکنید. در واقع همین فعلا به این چند جمله بسنده میکنم که مهمترین نماینده در واقع مکتب فرانسیسی ها در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14، یعنی مکتب متأخر فرانسیسی، که فرانسیسی ها در مقابل دومینیکن ها که رویکرد ارسطویی داشتن و آلبرت کبیر و توماس نمایندگان بزرگشون بودن، فرانسیسی ها رویکرد آگوستینی دارن و مهمترین نمایندهشون همعصر با توماس بوناونتورا هست که لقب قدیس هم بهش دادن، قدیس بوناونتورا. اون یک رویکرد کاملا افلاطونی آگوستینی داره در مقابل رویکرد ارسطویی کسی مثل توماس. و مکتب متأخرشون که اسکوتوس نمایندش است، علارغم این رویکرد کلی آگوستینی، ولی یک تمایزهای بسیار بنیادینی دارن و اون به طور خاص یک گشودگی نسبت به ارسطو و به طور خاص ابن سیناست و همینطور یک تأکید در واقع ایمانگرایانه دارن، یعنی قضیه میچرخه و یک موضع جدیدی پیدا میشه. یعنی اگر فرانسیسی ها و آگوستینی ها، شما اندیشه خود آگوستین رو نگاه بکنید، یک وحدتی بین عقل و ایمان میبینن در قالب فلسفه افلاطونی که میشه محتوای ایمان رو عقلانی عرضه کرد، و بعد میبینیم که توماس یک جدایی رو به لحاظ روشی و حوزه موضوعی انجام میده، اسکوتوسی های فرانسیسی های متأخر و از دوست اسکوتوس این در واقع شروع میشه نماینده بارزشون، اینه که نوعی ایمانگرایی بینشون رایج میشه و به طور خاص در موضع‌گیری نسبت به اون موضع ابن رشدی های لاتینی که به یه جور تمامیت عقل و فلسفه قائل بودن و راه ایمان رو جدی نمیگرفتن و اون مراتب خلاصه توماسی رو هم نداشتن، اسکوتوس از توماس هم در این قضیه پیشتر میره و برای اینکه ایمان و حقانیت ایمان رو در مقابل ادعای تمامیت خواهانه عقل فلسفی اونطور که ابن رشدی ها روش دست میگذاشتن، برای اینکه اون رو بتونه نشون بده و بر کرسی بشونه، یک تأکید مضاعفی داره بر این جدائی نسبت به توماس و از این طریق که تأکید داره بر تناهی و محدودیت ذاتی عقل بشری، در عین اینکه تأکید داره همزمان بر استقلال روشی اون نسبت به الهیات. و این دو حوزه رو خیلی تیزتر از هم جدا میکنه به این شکل که ما درباره محتوای الهیات عقلانی قلمرو رو خیلی تنگتر و محدودتر میگیریم. ما درباره الهیات به شیوه عقلانی اونقدر دانش زیادی نداریم و حوزه گسترده تری به حوزه وحی و الهیات وحیانی واگذار میشه و همینطور کل حوزه عقل عملی و اخلاق عملا به حوزه وحی واگذار میشه. و شناخت فلسفی یک شناخت خیلی متقن با مرزهای مشخص و با استقلال روشی منتها محدود و متناهی هست. یک گرایش به این شکل داره ایجاد میشه بعد از توماس. برای مثال اسکوتوس میگه که ما شناخت مستقیم و بیواسطه فراحسی مطلقا نداریم و چنین چیزی رو فلسفه نمیتونه ادعا بکنه. شناخت شناخت حسه و اون چیزی که ما شهود داریم صرفا شهود حسیه و هر آن چیزی که ما درباره موجودیت غیر حسی و درباره امور معقول میتونیم بشناسیم، این نه اشراق الهی آگوستینی و نه توانایی عقل فعال توماسی به این شیوه، بلکه صرفا از طریق استنتاج مفهومی در مفاهیم انتزاعیه و چیزی جز مفاهیم انتزاعی که اون مفاهیم هم در واقع چون ما شهود نداریم و فقط مفهوم داریم، این مفاهیم هم برای ما یک شناخت مبهم نامتعین کلی و یک شناخت کنفوس، یک شناخت مبهم و مخشوش ارائه میده از امور غیر مادی. و این هم یک شناخت مستقیم نیست. ما نمیتونیم درباره موجودیت موجودات غیر مادی و درباره خدا بحث بکنیم. ما ذیل مفهوم انتزاعی که مفهوم انتزاعی وجود باشه صرفا میتونیم یک اصل اولیه رو بیان بکنیم ولا غیر. و اگر بخوایم فلسفه رو به منزله دانش عقلانی مستقل و مبتنی بر اصول خودش با مرزها و حدود مشخص بنیانگذاری بکنیم، فلسفه صرفاً یک دانش انتزاعی مفهومیه ولا غیر. یعنی فلسفه مرزهاش خیلی تثبیت میشه و تحکیم میشه و محدود میشه و فلسفه نمیتونه محتوای ایمان و محتوای وحی رو به عنوان امور ضروری برای ما اثبات بکنه. اون واگذار میشه به خود حوزه وحی. تنها کاری که میتونه فلسفه بکنه صرفا در یک کلیاتی میتونه بی‌تناقض بودن اونها رو نشون بده، اونم در یک محدوده خیلی خاصی. خب دو گرایش پس اصلی همزمان ما داریم اینجا میبینیم. یکی این که فلسفه به منزله یک دانش مستقل عقلانی مفهومی انتزاعی داره بنیانگذاری میشه که این فوق‌العاده تاثیرگذاره و مهمه، و همزمان حوزه الهیات عقلانی و شناخت امور فرامادی و رابطه وحی با عقل به شدت داره رابطهشون متمایزتر و مرزبندی ها مشخصتر و حوزه در واقع الهیات عقلانی یا فهم عقلانی ما از امور مربوط به حوزه الهیات داره به شدت محدودتر و تنگتر میشه. یعنی ما همزمان یک نوع عقلگرایی فلسفی خالص رو اینجا میبینیم و همزمان یک جور ایمانگرایی و اراده گرایی، که اینا دو گرایش متناقض و متضاد نیستن، اینا کاملا یکی هن و با هم پیش میرن و هر دو کاملا اثرگذار بودن در تاریخ اندیشه و در تاثیر مهمی که اندیشه اسکوتوس گذاشته. خب من الان سوال خانم منوری رو دیدم، سوالشون خیلی مفصله. اگر اجازه بدید خانم منوری، ما اینو با اجازهتون بگذاریم برای آخر جلسه که من بحث رو به جایی برسونم، چون سوال تو در تو و مفصله و ما اول تقریرمون رو انجام بدیم بعد پایان جلسه من خدمتون هستم در موردش بحث میکنیم. خب ما این گرایش اسکوتوس رو میتونیم در چند جهت در واقع دنبال بکنیم و من روی چند مسئله عمده دست میگذارم. دیگه نمیخوایم تاریخ فلسفه و همه مطالب رو بگیم که صرفا بشه اشاره، مثل کتابا میبینید دیگه، تاریخ فلسفه ها هر موضوع مهمی رو میبینید یه صفحه و نیم دو صفحه فقط اشاره کرد چون میخواد همه چیز رو بگه. ما روی چند مسئله عمده دست میگذاریم، بخوام فهرست بکنم. یکی درباره مفهوم وجود و بنیانگذاری فلسفه به منزله دانش ترانسندنتال که به مفهوم وجود میپردازه، این مهمترین بحث ما هست. بعد از دل این میایم سراغ بحث وجود و ماهیت و مفهوم وحدت در نظر اسکوتوس که اون هم بسیار مهمه و ادامه این بحث محسوب میشه. از دل مسئله وحدت میایم سراغ مسئله تفرد و مسئله فرد و فردیت که این هم از دل اون در میاد، و بعد با توجه به این سه مسئله عمده متافیزیکی اندیشه اسکوتوس میایم سراغ نظرش درباره الهیات عقلانی و عرض کنم که امکان شناخت خداوند و الهیات عقلانی رو چطور بحث میکنه، و بعد از اونجا میایم سراغ موضوع بسیار مهم که اونم از دل الهیات عقلانیش در میاد، مسئله اراده و اراده گرایی در اندیشه او که زمین ساز اصلی هست برای عملاً سیر بعدی اندیشه که فروپاشی فلسفه قرون وسطاست، یعنی فروپاشی این تلاش هزار ساله برای جمع عقل و ایمانه. و فلسفه و چارچوب افلاطونی فلسفه عملاً فرو میپاشه. حالا زمینه‌هاش رو در اسکوتوس میتونیم به دقت ببینیم. خب پس اول میایم سراغ مفهوم وجود. اسکوتوس تحت تأثیر هم ابن سینا و هم تحت تأثیر در واقع تفسیر ابن سینا از ارسطو و هم تحت تأثیر توماس، این واژه و لفظ ترانسندنس رو که دال بر کلیت و عمومیت خاص وجود هست روش بسیار دست میگذاره و در مکتب اسکوتوسی ها این واژه ترانسندنس و ترانسندنتال این بسیار به کار میره و تبدیل میشه به یک خلاصه واژه تخصصی فلسفی و دانش فلسفه یا متافیزیک یا هستی شناسی به عنوان دانش استعلائی اینجا کاملا صراحت پیدا میکنه و یک تبیین خاص پیدا میکنه. این رو باید اول ببینیم چیه که این مستقیما میاد و تأثیر میگذاره روی کانت، یعنی تأثیر بسیار مستقیم و مهمی داره روی شکل‌گیری فلسفه مدرن در چارچوب ترانسندنتال فلسفی، فلسفه استعلایی. باید ببینیم که به چه شکلی این داره رخ میده. خب پس مفهوم ترانسندنس در ارتباط با مفهوم وجود یک کاربرد و تعمیم گسترده و بنیادینی پیدا میکنه در اندیشه اسکوتوس. مسئله اصلی چیه؟ اسکوتوس میگه که دانش فلسفی باید دانش عقلانی محض باشه و دانش عقل طبیعی باشه و مستقل از دانش الهیات وحیانی باشه و اون چیزی که میتونه ارتباط بین اینها رو برقرار بکنه اینه که موضوع الهیات و زبان به کار رفته در اون در توصیف خدا به نحوی در فلسفه احراز پذیر بشه که فلسفه بتونه عدم تناقض بنیادین اون رو نشون بده و نه بیشتر از این. خب برای اینکه چنین چیزی بتونه ممکن باشه و ما یک نقطه پیوند بتونیم پیدا بکنیم که درباره الهیات و فلسفه مشترکاً بتونیم حرف بزنیم و از اون حقیقت دوگانه و مضاعفی که ابن رشدی ها در واقع بحث میکردن که فلسفه راه خودش رو میره مستقلن و کاری به الهیات نداره و الهیات هم میتونه راه خودش رو بره مستقلن و معروف شد به نظریه حقیقت دوگانه یا حقیقت مضاعف، اسکوتوس میگه نه، یک نقطه پیوند عمده هست که دانش فلسفی به عنوان دانش عقل طبیعی روی اون داره سوار میشه و اون چیه؟ چیزی نیست جز مفهوم وجود. مفهوم وجود در دل خودش هم اوصاف وجود نامتناهی رو دربر میگیره که موضوع اصلی الهیات هست و هم اوصاف وجود متناهی رو که موضوع در واقع طبیعیات موجودات متناهی و مادی. و فلسفه یا در واقع دانش مابعد و طبیعه، اون چیزی که فراتر از طبیعیاته، در این میان یک دانش عقلانی محضه که هیچ موضوعی جز خود این مفهوم وجود که نقطه پیوند هست نداره و باید ببینیم این چگونه است و چگونه چنین چیزی احراز میشه. مفهوم وجود چه ویژگی داره که این پیوند رو ایجاد میکنه و به این ترتیب هم از طبیعیات و موجودات متناهی طبیعی فراتر میره و هم یک نقطه پیوند هست با الهیاتی که از موجود متناهی داره سخن میگه و از عقل طبیعی ما داره فراتر میره؟ مفهوم وجود در دل خودش یک فراگیری و یک اشتراک و یک وحدت داره که همونطوری که توماس هم گفته بود این وحدت و اشتراکی هست که از مقولات داره فراروی میکنه و فراتر میره، یعنی یک وحدت و اشتراک فرامقولی داره. یعنی چی؟ یعنی از حدود اجناس عالیه و مقولات ارسطویی داره فراتر میره و همین فراروی امکان این رو به ما میده که به لحاظ عقلانی و انتزاعی بتونیم درباره وجود نامتناهی و وجود متناهی به عنوان وجود ذیل این اشتراک فرارونده سخن بگیم. تأکیدی اسکوتوس داره، میگه صفات رو ما نباید به خدا به مثابه اوصافی نسبت بدیم که در یک جنس تعین پیدا بکنن، بلکه اوصاف خدا اوصافی هن که مقدم و متعالی هن از هر جنسی. و از این جهت مسئله اصلی این میشه که ما چگونه میتونیم در دانش عقلانیمون در واقع این تعالی و فراروی وجود رو بفهمیم. خب اسکوتوس تحت تأثیر ابن سینا و در مقابل ابن رشد و ابن رشدیان میگه که موضوع اصلی مابعد الطبیعه و متافیزیک فلسفه اولا یک چیز بیشتر نیست و اون مفهوم عام وجوده، یا به تعبیر لاتینیش اسکولاستیکیش مفهوم عام موجوده، انس، انس کوا انس، موجود به ما هو و موجود. و این رو ما چگونه به دست میاریم؟ هیچ راهی برای دستیابی شهودی و مستقیم ازش نداریم، چون شهود ما محدود به حسه و شهود امور مادی و محدود و متناهی محسوساته. ما مفهوم موجود رو، موجود به ما و موجود رو در تحلیل مفهومی و عقلانی محض به دست میاریم. چگونه به دست میاریم؟ از طریق در واقع رسیدن به عمومیت و فراگیری و کلیت محض. یعنی ما در واقع علم مابعد و طبیعه رو به عنوان یک علم مفهومی انتزاعی بر حسب کلی ترین مفهوم که از اون نمیشه کلی تر اندیشید داریم به دست میاریم و هیچ شهود مستقیمی از خود این مفهوم وجود نداریم. ما فقط موجودات محسوس رو شهود میکنیم. مفهوم انس رو و موجود رو، یعنی هست و هر آنچه هست رو، وقتی ما بهش بیاندیشیم، همون گونه که ابن سینا تعلیم داده بود، این مقدم ترین و نخستین ترین مفهومه به جهت فراگیریش و بداهتش. و هر گونه تقسیمی از دل این مفهوم به دست میاد و اسکوتوس میگه مهمترین و اولی ترین تقسیم، که این تقسیم ها رو بهشون میگه تقسیم های انفصالی، دیسیونکتیو یا دیسجانکتیو به انگلیسی، این تقسیم انفصالی که یا اینه یا آن، این اولین تقسیمش که در انس به وجود میاد، تقسیمش میکنه به انس فینیتوم یعنی موجود متناهی و انس اینفینیتوم موجود نامتناهی. و نکته مهم در اینجا اینه که خود این انس که مقسمه برای این تقسیم که میشه فینیتوم و اینفینیتوم، متناهی نامتناهی، خود این انس یا موجود به ما و موجود یا وجود، این به تعبیر اسکوتوس ایندیفرنس هست، این در عدم تمایز یا لا اقتضا هست و عدم تعین محض داره نسبت به تمام تقسیم هایی که درش داره صورت میگیره. یعنی ما باید یک مقسم مشترک به عنوان خود انس یا مفهوم موجود یا وجود داشته باشیم تا بعد این تقسیم ها بتونن از دلش ایجاد بشن و به دست بیان. و به این معنی موجود، وقتی میگیم موجود، در واقع میگیم متناهی موجوده، نامتناهی موجوده، این وصف موجود و تعینی که ما میتونیم حمل بکنیم بر موجودات مختلف، این خودش عدم تعینه، اصلا تعین نیست. و از این جهت اسکوتوس میگه این یک محمول فرارونده است، یک مفهوم محمول ترانسندنتاله، فراروی میکنه، به این معنی که میگه هیچ محمولی فراتر از خودش نداره، هیچ کلیتی فراتر از کلیت وجود نیست. و از دل این تعالی و تقدم و عدم تعین محض مفهوم وجود، ما چندین چیز رو به دست میاریم در فلسفه. اول اینکه میفهمیم این مفهوم فرارونده و متعالی چه تعینات درونی داره، یعنی چه مفاهیمی هستن که مساوقه با این دارن شکل میگیرن، مثل بحثی که توماس داشت، تعینات استعلایی و مفاهیم مساوقه وجود، و میگه که ما مفهوم واحد، مفهوم خیر و مفهوم حقیقی رو، اینها رو هم به عنوان مفاهیم ترانسندنتال ازش به دست میاریم. علاوه بر این، ما یک سری صفات و اوصاف انفصالی در دل این مفهوم وجود داریم که نخستین تعینات این مفهوم هستن. مفاهیم مساوق یا تعینات اصطلاحی، اونا هم‌مساقن با مفهوم وجود و وجوه دیگر مفهوم وجود رو دارن بیان میکنن و ما در تحلیل عقلی میفهمیم که حقیقی، واحد و خیر، اینا همه خلاصه منظرها و وجوه مختلف یک مفهوم واحد، مفهوم وجودن. صفات انفصالی یا دیسیونتیف، اینها در واقع زوج مفهوم هایی هستن که از دل مفهوم وجود به دست میان و هر یک ناقض دیگریه به عنوان زوج مفهوم متناقض در تقابل، خلاصه تناقض، اینها به دست میان. و وجود بر هر دوی این دو سوی تناقض حمل میشه و هر دو سوی این تناقض هم واجد همین کلیت استعلایی هستند وقتی که به وجود در واقع تعلق بگیرن. و اینها در واقع مفاهیم بنیادین استعلایی هستند، یعنی مفاهیم هستی شناختی به عنوان مفاهیم ترانسندنتال و فرارونده از مقولاتن که کلیتی دارن که کلیتشون نه کلیت واقعیه مثل کلیت مفاهیم نوعی و جنسی و نه کلیت منطقی صرفه، یعنی کلیتی که موجودات رو داره در بر میگیره. و اینها مفاهیم اونتولوژیکن، مفاهیم هستی شناختی ان که به وجود از اون جهت که وجوده یا موجود از اون جهت که موجوده تعلق میگیرن و همشون هم فرارونده‌ان، فرامقولی‌ان. مثل چی؟ مثل همین زوج مفهوم فینیتوم اینفینیتوم، متناهی نامتناهی. دیگه مثل چی؟ مثل واجب و ممکن، دیگه چی؟ علت معلول و تمام مفاهیمی که بعدها خواهیم دید اینها در اندیشه کانت میشن مقولات استعلایی عقل محض یا فاهمه محض، فهم محض، فشتاند کانت میگه. یعنی مفاهیمی که ذیل این مفاهیم ما داریم موجودات رو اساساً میشناسیم و در تحلیل عقلی این مفاهیم ما میتونیم با موجودات مواجه بشیم. و همه این مفاهیم از مفاهیم تجربی، مفاهیمی که ناظر به موجودات محسوسن مثل درخت و خلاصه انسان و اسب، از اینها متمایزه و در این حال مفهوم منطقی صرف مثل جنس و نوع و فصل هم نیست. یعنی موجودات رو داره در بر میگیره، موجود یا واجبه یا ممکن، موجود یا علت یا معلول، موجود یا متناهی یا نامتناهی. و این اوصاف انفصالی وجود به تعبیر اسکوتوس همگی فرامقولی و متعالی هستند. چرا میگه متعالی هستند؟ چون هر یک از دو طرف متعالیه و هیچ یک از دو طرف ذیل یک جنس قرار نمیگیره. یعنی ما مثلا علت یا معلول رو ببینیم، واجب یا ممکن رو ببینیم، واحد یا کسی رو ببینیم، اینا همشون فرامقولی هستن. و همینطور اسکوتوس میگه که ما یک سری صفات کمالی محض و صفات کمالی مطلق هم داریم که اینها هم در واقع مثل وجود فرارونده‌اند و قابل اطلاق به موجود نامتناهی هستند. و موجود نامتناهی چون ذیل هیچ مقوله‌ای قرار نمیگیره، اینها از این جهت به اون دارن اطلاق داده میشن، مثل تمام صفاتی که ما اونها رو به صورت کمال مطلق داریم در نظر میگیریم، که این در واقع در یک نظام الهیات عقلانی داره به کار میره، نه اینکه به همه موجودات قابل اطلاق باشه. اما باز ذیل در واقع وحدت جنس نیست. خب پس اسکوتوس مثل ابن سینا در برابر ادعای ابن رشد و ابن رشدیان میگه که موجود مطلق یعنی خدا موضوع مابعد و طبیعه نیست. فلسفه اولا یا مابعد و طبیعه به منزله دانش عقلانی محض در واقع موضوعش چیه؟ موضوعش که ملاک دانش عقلی باشه، که دانش عقلی یعنی عقل متناهی بشری ما با قدرت انتزاعش، اینه که آیا عقل انسانی میتواند موجود رو، موجود به ما و موجود یا وجود موجود رو به مثابه یک مفهوم به لحاظ انتزاعی و عقلی درک بکنه، به نحوی که این مفهوم یک اشتراک و وحدت یعنی یک معنای واحد یا اشتراک معنوی داشته باشه که به صورت یک محمول متعالی پردیکاتوم ترانسندنس میگه، بتونه هم بر موجودات متناهی و هم بر موجود نامتناهی، هم بر جوهر هم بر عرض و بر همه چیز حمل بشه. و این ملاک و ضابطه فلسفه و دانش مابعد الطبیعه است. یعنی تنها در این صورته که ما امکان یک دانش عقلانی واحد در وحدتش و تقدمش بر هر دانش دیگری رو به منزله دانش نخستین یا فلسفه نخستین پیدا میکنیم. و اون چیه؟ این که ما بتونیم به مفهوم موجود به ما هو موجود یا به مفهوم وجود به عنوان یک مفهوم ترانسندنس، یک مفهوم متعالی بیاندیشیم و ببینیم که از دل این چه چیزی به دست میاد و چه راه تحلیلی رو برای ما باز میکنه. و مقصود اسکوتوس از تحلیل این یعنی ما بتونیم حوزه‌ای رو باز بکنیم که حوزه در واقع عمومیت و کلیت هستی شناختیه، فراتر از عمومیت و کلیت واقعی و تجربی که به تعبیر فلسفه اسلامی معقول اوله، حجر و شجر و انسان و امثال هم، و فراتر از کلیت سوری و منطقی صرف مثل مفهوم جنس و نوع و فصل و امثال هم، ما بتونیم ناظر به وجود یعنی ناظر به واقعیت چیزی رو بیان بکنیم که فرارونده است از تمام اون چیزی که ما به لحاظ واقعی داریم از وجود به لحاظ حسی و تجربی دریافت میکنیم. یعنی بتونیم نخستین بودن و مقدم بودن و فرارونده‌ای عقل رو نسبت به تجربه حسی نشون بدیم در این اینکه این عقل فراروی فراروی مفهومیه و در این اینکه این مفهوم مفهوم منطقی صرف نیست، یک مفهومیه که فراگیر هر آنچه هسته. یعنی چی کل این؟ یعنی ما بتونیم وجود رو در اشتراک خاص خودش و در کلیت خاص خودش احراز بکنیم و تبیین بکنیم. یعنی چی؟ یعنی معقولیتی رو به دست بیاریم که نه معقول اول باشه به تعبیر فلسفه اسلامی که انواع و اجناس و اینا هستن ذیل معقولاتن، و نه معقول ثانی منطقی باشه، بلکه یک حوزه‌ای رو باز بکنیم که در فلسفه اسلامی هم در فلسفه اسلامی متأخر کم کم این مفهوم شکل گرفت، بهش گفتن معقول ثانی فلسفی. یعنی یک امر معقولی که هیچ مابعدای مستقیمی در حس نداره و در این حال عقلی صرف هم نیست، بلکه ناظر به واقعیت که مصداق اصلیش میشه خود مفهوم وجود. خب این در گروه چیه به نظر اسکوتوس؟ در گروه اینه که ما بتونیم وحدت معنایی وجود یا اشتراکش رو به عنوان اشتراک معنویش، یعنی به عنوان یک مفهوم اونیوکوس، به عنوان مشترک معنوی و یک معنایی و متواتی در واقع پیدا بکنیم. و از این جهت در واقع اسکوتوس از این جهت خاص مهمترین پیرو ابن سینا هست در اندیشه اسکولاستیکی که از اشتراک معنوی وجود برخلاف توماس دفاع میکنه و حتی میگه اگر چیزی که ما بهش میگیم آنالوژی، آنالوژی وجودم ممکن باشه، بازم ذیل اشتراک معنوی وجود ممکنه و ما تا اشتراک معنوی وجود رو نداشته باشیم، آنالوژی هم که توماس میخواست به جای این بذاره اونم معنا نخواهد داشت. منتها تمام مسئله اینه که اشتراک معنوی اینجا دیگه اشتراک معنوی جنس نیست، بلکه اشتراک معنوی فرارونده از جنسه. یعنی ما دنبال امر اونیوکوس ترانسندنس هستیم، مشترک معنوی متعالی و فرارونده. به پیروی از ابن سینا، اسکوتوس میگه که ما در تحلیل عقلی و تقسیم مفهومی و تحلیل مفهومی که پیش بریم، نهایتا میرسیم به نخستین مفهوم، یعنی مفهوم موجود و هست، که میتونه به همه چیستی ها و ماهیات و موجودات تعلق بگیره و به همهشون حمل بشه و در شناخت عقلانی این میشه نخستین شناخته ما، بهش میگه پریموم کوگنیتوم، نخستین شناخته. نخستین شناخته یعنی در شکل گیری شناخت ما مفهوم موجود به عنوان مفهوم بسیط و نخستین مطلق خودش رو آشکار میکنه و این مفهوم بسیط مطلق به شیوه اونیوکوس، به شیوه تک معنایی، به شیوه مشترک معنوی به همه چیز حمل میشه که یک اشتراک معنوی فراگیر و فرارونده است و به این ترتیب مفهوم وجود در واقع عام‌ترین و بنیادین‌ترین ویژگی و تعیونیه که در دل خودش هیچ تعیونی و هیچ حدودی رو نداره. یعنی ما تنها تعیونی رو که میتونیم از مفهوم وجود به دست بیاریم، صرفا به تعبیر اسکوتوس از حیث سلبی هست در برابر عدم، که بنیاد در واقع اصل تناقضه، که تقابل وجود با عدم که اصل امتناع تناقضه، اینجا تنها تعیونیه که ما به لحاظ سلبی میتونیم برای این مفهوم بسیط مطلق و فراگیر تعیین بکنیم. و با توجه به اینکه عدم هم در اینجا عدم به لحاظ صرفا وقوعیش نیست، بلکه به لحاظ امکانی هم هست. یعنی چی؟ یعنی ما موجود رو میگیم هر آن چیزی که موجودیت دارد یا میتواند وجود داشته باشد، یعنی موجود امکانی رو هم در نظر میگیریم. یعنی موجود فراگیر اون چیزیه که موجود معدوم نیست و اون چیزی هم که وجود با اون در تناقض نیست. یعنی عدم صرفا به معنی امتناع در مقابلش قرار میگیره. پس مفهوم موجود یک مفهوم عام فراگیریه که با هر آنچه که میتواند باشد قابل جمعه و اشتراک معنوی و وحدت معنایی که وجود به این معنای خاص داره، این در واقع باید احراز بشه در تمایز از اشتراک معنوی که عرض کنم توماس در موردش بحث میکرد و ارسطو یعنی اسکوتوس لازم میبینه که محدودیت مفهوم اشتراک معنوی رو که در اندیشه ارسطو و نمیدونم فورفوریوس بوئتیوس و توماس بود محدودیتش در مفهوم جنس، این رو رها بکنه و خلاصش بکنه از این محدودیت و اون رو توسعه بده به مفهومی که فراگیره و تنها تعینش اینه که سلب و ایجاب توامانش موجب تناقض میشه. این میشه فراگیرترین مفهوم و اولی ترین و بدیهی ترین مفهوم که همون مفهوم وجوده. خانم منوری گفتن منظور از اصطلاح آشکار شدن و ظهور رو توضیح بدیم. الان بحثمون روی ظهور نبود و آشکار شدن، حالا باید ببینم که دقیقا در چه بافت و سیاقی مقصودشون بوده، حالا در موردش صحبت میکنیم ایشالا. دارم مینویسن که در چه سیاقی مقصودشون بوده. خب پس کلمه آشکار شده اشاره کردید، نمیدونم الان مقصود باز چیه. بحث ظهور رو ما اینجا نداشتیم، یا آشکارگی اگر بوده در کلام بوده از جهت توضیح مفهوم که مفهوم وجود این گونه آشکار میشه، شاید مقصودشون اینه. مقصودمون بداهته، بداهت برای عقله که ما ببینیم که چگونه خود، بله مقصود همینه، ما همونطور که برامون آشکار میشه که چیزی همزمان نمیتونه هم باشه و نباشه، همون جوری که برامون آشکار میشه که کل از جز بزرگتره، یعنی مفاهیم بدیهی و تصدیقهای بدیهی که برامون بیینن و بیین یعنی آشکار یعنی ظاهر، بیین به ذاتن، بساطت و فراگیری و نخستین بودن مفهوم وجود در واقع به این گونه برامون آشکار میشه. بله مقصود از آشکار شدن مفهوم وجود در واقع چنین چیزیه. مفهوم وجود خودش رو به عنوان بسیط‌ترین و نخستین ترین مفهوم آشکار میکنه و برای اینکه ما این رو وحدت معناییش رو و اشتراک معنویش رو فراتر از اون چیزی که اشتراک معنوی جنسی بود و توماس و ارسطو و اون قائل بودن بتونیم نشون بدیم، اسکوتوس میگه که ما باید در این مفهوم توسعه ایجاد بکنیم. استدلال اصلی چیه؟ اسکوتوس میگه اگر ما بدونیم موجودی هست و دقیق ندونیم که چگونه هست، یعنی چنین و چنان هست، باید در پس تمامی این اوصافی که نمیدونیم آیا اینه آیا آنه این گونه است و آن گونه است، میگه در پس هر وصفی و در پس هر چیستی و چگونگی ما باید یک مفهوم ایندیفرنس، یک مفهوم نامتمایز و لا اختزا از خود این هست باش داشته باشیم و باید یک مفهوم تکمعنایی حمل پذیر عام در کار باشه تا ما بتونیم اساساً درباره چیستی ها و ماهیات موجودات سخن بگیم. و از این جهت به وجود گفته میشه در مکتب اسکوتوسی اونیوکوم ترانسندنس، یعنی اون تک معنای متعالی و فرارونده. یعنی ببینید اون شق ثالثی که توماس بهش میاندیشید و میگفت اون آنالوگیا انتیسه، اون تشابه در وجود یا آنالوژی در وجود هست که از در واقع اونیوک بودن فراتر میره، از اشتراک معنوی فراتر میره. اسکوتوس داره میگه خود این یک قسم متعالی و فرارونده از اشتراک معنویه و ما اینجا شق ثالثمون در واقع یک اشتراک معنوی خاصه، یعنی همون اونیوکومه و اونیوکوسه، منتها این به معنای ترانسندنسش. تأکیدش چیه اسکوتوس؟ میگه که اشتراک معنوی به معنای جنس ساختن مفهوم وجود نیست، بلکه وحدت معنایی یک وحدت نخستینه که فراتر از هر گونه تعییناته و این وحدت نخستین در این که فراگیره و بسیطه، یک وحدت در واقع حد اقلیه که هنوز هیچ تعیین ماهوی و جنسی درش وارد نشده و هیچ گونه رئالیتاسی یعنی شیئیتی و چیزی ناظر به محتوای شیء درش گفته نشده. خب ببینید اینطور میگه، میگه که خدا و مخلوقات به نحو آغازین متمایز و متفاوتند و در هیچ رئالیتاسی یعنی در هیچ محتوای شیعی و شیعیتی با یکدیگر مطابقت ندارند، اما در یک مفهوم با یکدیگر مطابقت دارند، از آن حیث که یک مفهوم میتواند از سوی عقل ناکامل، یعنی عقل انسانی ما، ساخته شود که خدا و مخلوقات در آن مشترک باشند و به منزله این مفهوم مشترک در واقع میتواند توسط یک شیء ناکامل معلول واقع شود. یعنی چی؟ یعنی ما مقدم بر اینکه موجودات رو به خالق و مخلوق یا متناهی و نامتناهی تقسیم بکنیم و مقدم بر هر گونه مقوله بندی داریم از وجود سخن میگیم. و در دل خود این مفهوم وجود در واقع یک نسبت هایی و یک ریلیشن هایی ایجاد میشه که اونها هم فرارونده و متعالی هن و به صورت عرض کردم مفاهیم انفصالی اینها در میان که اسکوتوس میگه اینا تقسیمات نخستین مفهوم وجود هن که اینها هم متعالی هن، از جمله همین نامتناهی متناهی یا به تعبیر او این همانی و تمایز یا کامل و ناکامل و امثال اینها. خب اسکوتوس میگه که این در واقع تعالی مفهوم وجود نخستین موضوعی هست که برای عقل انسانی ما میتونه احراز بشه و از این جهت نخستین موضوع و یگانه موضوع متافیزیکه. و بعد تاکید میکنه که اگر این مفهوم و اشتراک معنویش و تعالیش برای عقل ما احراز نشه، در واقع دانش نخستین و پروتو فیلوسوفیا و مابعد الطبیعه برای ما منتفیه. و تاکید هست بر اینکه در این صورت طبیعیات میشه دانش نخستین، چون عقل متناهی ما با محسوسات و موجودات طبیعی سر و کار داره. خب پس مثل ابن سینا و با رجوع ابن سینایی به ارسطو، اسکوتوس میگه که متافیزیک علم به یک موجود خاص نیست، بلکه علم به اون چیزیه که به نحو نخستین شناخته میشه، یعنی به مفهوم بدیهی و اون مفهوم وجوده. و به این ترتیب رهیافت ما به متافیزیک در واقع نه اثبات یک موجودیت غیر مادی و فرامادی، بلکه در واقع بازگشت به کلی ترین مفهوم عقلیه. و در درون این مفهوم عقلی اینکه ما بتونیم ترانسندنتالیتی رو، یعنی تعالی درونی این مفهوم رو و مفاهیمی که از دل این مفهوم به دست میان، اینها رو بتونیم در واقع تشخیص بدیم و تحلیل بکنیم. یعنی دانش مابعد الطبیعه دانش تحلیل وجود و مفاهیمی هست که از دل تحلیل وجود به دست میاد. و به این ترتیب به متافیزیک گفته میشه دانشی که دانش عامه، یعنی درباره عامترین مفهوم سخن میگه، و دانشی که دانش استعلائیه، یعنی دانش به امر معقول فرارونده از معقولات. گفته میشه متافیزیک سینتیا اونیورسالیس هست یا سینتیا ترانسندنس، دانش استعلایی یا دانش عام. این اصطلاحش رو من بنویسم، سینتیا ترانسندنس یا سینتیا اونیورسالیس، دانش عام و دانش در واقع استعلاییه. و این برای نخستین باره، برای نخستین باره که اسکوتوس متافیزیک رو اینگونه مینامه، دانش استعلائی، یعنی دانش فرارونده، زیرا موضوع بحثش مفاهیم فرارونده است. و این چیزیه که تا دوران مدرن اثرگذار بوده و ما رو مستقیما میرسونه به فلسفه کانت. حالا در موردش یک اشاراتی میکنم. ببینید پس بحث درباره مفاهیم متعالی و تعینات استعلایی وجود، این صرفاً یک بخشی از مباحث متافیزیک نیست، بلکه اسکوتوس میگه کل متافیزیک همینه و این همانه با متافیزیک. یعنی متای متافیزیک این مابعد مابعد الطبیعه در واقع این متا به معنی ترانسندنس و این ترانسندنس نه به معنی اینکه ما میتونیم اثبات بکنیم موجودات فرامادی رو یا اونا رو به چنگ بیاریم یا در موردشون شهود داشته باشیم، بلکه این ترانسندنس در واقع ترانسندنس مفهومی انتزائی هست، از این جهت که ما در تحلیل مفهومیمون میتونیم به مفهوم وجود برسیم و مفهوم وجود نخستین مفهومیه که از تمام تعینات داره فراتر میره. یعنی متای متافیزیک نشانگر مفهوم ترانسندنس و ترانسندنتالیتیه و این فوق‌العاده در شکلگیری فلسفه مدرن و فلسفه عقلگرایی مدرن و اندیشه کانت تاثیرگذار بوده. خب پس این متای متافیزیک یا پرداختن به مفهوم وجود به عنوان نخستین مفهوم مشترک معنوی درباره همه چیز، این یک تبیین در واقع انتزاعی و فرمال هست و این تبیین فرمال و انتزاعی تبدیل میشه به تبیین اوصاف در واقع مدال وجود. یعنی چی؟ یعنی نحوه های حالا وجود داشتن که اونها هم متعالی هستن، وجود داشتن یا وجود واجب ضروری یا ممکنه، یا واجب به ذات یا واجب بالغیر، یا متناهی یا نامتناهی. و اسکوتوس در عرض شود که شرحش بر متافیزیک ارسطو در مقدمه مشهوری که در اونجا داره این دانش رو دانش ذاتن استعلایی مینامه. خب حالا این خودش تازه اول مسئله است و دوباره مشکل ایجاد میکنه. از چه جهت؟ نزد پیروان اسکوتوس و در اندیشه قرن 14 به بعد این مسئله شد که این اونیوکاتیو انتیس یعنی اشتراک معنوی وجود، بنویسمش، این تک معنایی بودن یا اشتراک معنوی وجود که ما این رو در تبیین در واقع فرمال و مدالمون به لحاظ انتزاعی و ذهنی داریم به دست میاریم، آیا این در متن واقعیت پایه ای داره یا صرفا ذهنیه؟ قطعا صرفا ذهنی نیست. یعنی این مفهوم عام وجود به عنوان نخستین شناخته این با مفاهیم منطقی صرف متمایزه، چون هر آنچه هست رو داره در بر میگیره. اما در این حال ما هیچ ما به ازای عینی رو هم نمیتونیم پیدا بکنیم و دست بگذاریم بگیم که اینجا وجوده، چون ما با موجودات متناهی و متعین ذیل تعین مقولی مدام مواجه میشیم. پس این وحدتی که در وجود هست، این وحدت ترانسندنس، وحدت متعالی یا استعلایی، این باید چگونه فهمیده بشه؟ نخستین تاکید، تاکید اسکوتوس و پیروان اسکوتوس اینه که این وحدت استعلایی وجود، این اشتراک معنوی، نباید به صورت یک امر رئال فهمیده بشه. یعنی ناظر به یک رس یا ناظر به یک شی یا موجود بیرونی واقعی نیست، بلکه این خصلت انتزاعی مفهوم وجوده و شأن ذهنی مفهوم وجوده که این دیفرنسه. و این اونیوکاتیو ترانسندنس در واقع یک رئالیته نیست، یک موجودیت واقعی یک شیء نیست. اما با سوال سر جاشه. سوال اینه که هرچند این یک بنیاد رئال داره، اما خودش یک وحدت رئال نیست و دعوا میشه که ما این رو باید چگونه بفهمیم و این وحدت چگونه باید به فهم در بیاد. یعنی این دقیقاً ببینید عبارتون اخرای مسئله یه که ما در فلسفه اسلامی هم داریم که ابن سینا از اشتراک معنوی وجود و حملش به تشکیک سخن میگه و بعد مسئله تا ملا صدرا تبدیل میشه به مسئله وحدت حقیقت عینیه وجود که هرچه در خارجه یک چیز بیشتر نیست که همون وجود به عنوان وحدت عینی. و اینجا هم دعوا شکل میگیره بین تومیستا و اسکوتیستا، در واقع پیروان توماس و اسکوتوس، که ما این وحدت آنالوژیک یا وحدت استعلایی وجود رو باید چگونه بفهمیم. نقطه مشترک اینه که وحدت استعلایی رئال نیست، اینو که عرض کردیم. و هیچ یک از مفاهیم اصطلاحی ذیل کلیت رئال یعنی کلیت ماهوی و مقولی قرار نمیگیرن، نه خودشون قرار میگیرن نه تقسیماتشون کلیت رئال یا ماهوی میسازه، و اینها از حیث رئال یعنی از حیث موجودات و چیستی موجودات از هم جدا نمیشن. اما در این حال پیچیدگی اینه که تمایزشون هم صرفاً به عقل بر نمیگرده، یعنی یک پایه‌ای در واقعیت داره و در اینجا بحث در واقع کاملاً متمرکز میشه روی همون چیزی که فلسفه اسلامی هم به این نقطه میرسه، یعنی این دوتا سیر فلسفه‌های قرون وسطا دقیقاً به یک نقطه بغرنج میرسن و اون میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که بحث تمایز معقول ثانی از معقول اول به عنوان معقول ثانی فلسفی، که ما چگونه میتونیم درباره وجود به عنوان یک امر معقول واحد فراگیر مشترک سخن بگیم که این یک مابعضای عینی داشته باشه در حالی که عینیتش عینیت رئال و ماهوی و جنسی و معقولی نیست. و این ذهن اسکوتوس رو درگیر میکنه و باعث میشه که اسکوتوس بیاد اندیشش روی مفهوم وحدت متمرکز بشه و ببینیم که این وحدتی که وحدت واقعیه ولی در این حال وحدت واقعی به معنی رئال نیست، این چگونه وحدتیه. و از اینجا اندیشه متافیزیکی اسکوتوس و بحثش و تفسیر خاصی که از مسئله وجود و رابطه وجود و ماهیت میکنه شکل میگیره و ما سراغ این بحث میریم. حالا قبل از اینکه این رو بگم یه پرانتز باز کنیم، تأثیر تاریخی اسکوتوس رو ما تا فلسفه عقلگرایی قرون 17-18 و تا کانت میتونیم مستقیما ببینیم، از این جهت که در فلسفه مدرن و فلسفه عقلگرایی یعنی سنتی که از طریق سوارز منتقل شد به فلسفه عقلگرایی دوران جدید و به طور خاص مکتب کریستیان وولف در آلمان و پیش از او لایبنیتس، در اینجا یک اصطلاحی شکل گرفته بود که اون چیزی که متافیزیک خونده میشه اون رو ما باید به عنوان سینتیا ترانسندنتالیس یا تئوریا ترانسندنتالیس بفهمیم، دانش استعلایی. یعنی چی؟ یعنی دانش به مفاهیم نخستین، مفاهیمی که مبدأ هستند برای کل دانش ما و نخستین بودن در واقع موجودات رو، نخستین بودن موجود و مفهوم وجود رو ما به عنوان نخستین بودن در حمل و نخستین بودن در مراتب موجودات به عنوان موضوع اصلی متافیزیک باید بفهمیم. و باز در پرانتز عرض بکنم در قرن 17 و 18 مکتب عقلگرایی مدرن ذیل مکتب وولف اینها مستقیماً به ارجاع صریح به سوارز میدن و با واسطه سوارز، فرانسیس سوارز، فوتبالیست رو نمیگم، فیلسوف مهمی که سراغش میایم، فیلسوف اسپانیایی قرن 16 که مال مکتب اسکولاستیکی متأخره و هم دکارت مستقیما تحت تاثیر سوارزه و هم لایبنیتس و هم فلسفه عقلگرایی و مکتب وولف در دوران مدرن، اینها با ارجاع صریح به سوارز که خود او ارجاعی به اسکوتوس میده میگن که فلسفه دانش استعلائیه و این در کانت تبدیل میشه به اصطلاح ترانسندنتال فیلوزوفی. فلسفه استعلائی به چه معنا؟ به این معنا که ما مقدم بر شناخت تجربیمون و مقدم بر شناخت محسوسمون باید بیایم در مقام تحلیل عقلی ببینیم که ذیل چه مفاهیم ترانسندنتالی، ذیل چه مفاهیم عام و فراگیر و وحدت بخشی شناخت ما از محسوسات داره ممکن میشه و بتونیم از طریق تحلیل عقلانی و به دست آوردن مفاهیم مقدم فرارونده یعنی مفاهیم ترانسندنتال که کانت به اینها میگه مقوله، مقوله که کانت میگه دقیقا مفاهیم استعلایی هن، یعنی دیگه معنای مقوله ارسطویی رو نداره، ذیل مقولات کانتی که مفاهیم استعلایی هن ما ببینیم شناخت محسوس داره چگونه شکل میگیره. به تعبیر کانت ما باید در واقع شناخت رو تحلیل بکنیم به مفاهیمی که این مفاهیم از پیش و به نحو مقدم یعنی آپریوری به تعبیر کانتی پیشینی از پیش اینها در خود عقل قرار گرفتن، یا باز به تعبیر دیگر کانت ما درباره شرایط و نخستین عناصر هر گونه شناخت داریم صحبت میکنیم که هر گونه شناختی فارغ از این که به لحاظ حسی محتواش چی باشه به نحو آپریوری به نحو پیشینی اینها رو در بر داره و بحث از اینها رو کانت میگه در واقع مفاهیم ترانسندنتال و مفاهیم پیشینی آپریوری یا مفاهیم محض. و تمایز چیه؟ چرخش فلسفه مدرن در کجا رخ میده؟ در اینجا رخ میده که اون وحدتی رو که وحدت این مفاهیم ترانسندنتال هست و وحدت بخشی رو که این مفاهیم ترانسندنتال دارن نسبت به موجودات و امور رئال یعنی ابژه ها میکنن یا محسوسات میکنن، این وحدت و وحدت بخشی رو کانت میگه این بر میگرده به وحدت پیشین خود عقل و خود سوژه در مقام وحدت بخشی به موجودیت موجودات. و این چرخش به جانب سوبژکتیویته باعث میشه که اون ترانسندنس اصلی که ما ذیل مفهوم وجود داریم بهش میاندیشیم و اون وحدت نخستین اصلی که وحدتیه که وحدت رئال نیست، وحدت منطقی سوری هم نیست، اون تبدیل بشه به وحدت خودآگاهی سوژه از خودش و این بنیاد میشه برای کل فلسفه مدرن و چارچوب اصلی رو و چارچوب بندی اینکه موضوع فلسفه چنین تحلیلیه و جستجوی یک وحدت نخستین فرارونده است، این رو ما از اندیشه اسکوتوس میراثش رو داریم و میتونید با همین سیر مسئله متوجه بشید که چقدر برخلاف خلاصه پروپاگانده ها فلسفه اسکولاستیک قرون وسطا نقش مستقیم تعیین کننده در شکل گیری فلسفه مدرن داشته. خب حالا بحث اینه که ما این وحدت رو و این وحدت وجود رو چگونه میخواییم در اندیشه اسکوتوس بهش بیاندیشیم. میایم سراغ مفهوم وحدت و از خلال این بحثی که اسکوتوس درباره عرض کنم که تمایز وجود و ماهیت میکنه. اسکوتوس بحثش این هست، میگه که ما وقتی که درباره موجودات بیاندیشیم میبینیم که وجود به عنوان یک مفهوم فرارونده از و وحدتش از وحدت رئال موجودات که برمیگرده به ماهیتشون و مقولاتشون از این جدا میشه و این دو حیث جدا هستن، وجود غیر از ماهیته. اما تمایز وجود از ماهیت به تأکید اسکوتوس هرگز نمیتونه یک تمایز رئالیتر باشه، یعنی تمایز ناظر به شیء و ناظر به رس باشه، یعنی یک تمایز خارجی و ناظر به شیء نمیتونه باشه، اونطوری که ما در توماس دیدیم که بحث میکرد از دیستینکتیو رئالیس، از تمایز ناظر به خود شیء. پس ما این رابطه و این اضافه و عروض وجود بر ماهیت رو باید چگونه بفهمیم؟ پاسخ اسکوتوس اینه که موجودی که ذاتاً ممکن الوجوده به تعبیر ابن سینایی ولی الان بالفعل وجود داره، این در ذهن ما و در عقل ما تقسیم میشه به دو مفهوم وجود و ماهیت و این دو از هم جدا میشن. اما ناظر به شیء و ناظر به واقعیت چه چیزی رو میشه بیان کرد درباره رابطه وجود و ماهیت؟ اینکه به تعبیر او اگر تمایز رئال نیست، مسئله در اینه که تمایز بین دو شیوه و دو نوع از وحدته. یعنی چی دو نوع از وحدت؟ اسکوتوس میگه که هر موجودی یک طبیعت یا یک ناتورا داره. طبیعت یا ناتورا یعنی چی؟ یعنی همون ماهیتی که ابن سینا ازش بحث میکرد. هر موجودی یک ماهیت محضه که ماهیت از اونجاست که ماهیته لا اختزا نسبت به وجوده. اما این طبیعت یا ماهیتی که لا به شرطه و لا اختزا از وجوده، همونطور که ابن سینا تعلیم داده بود، این اگر بخواد وجود داشته باشه هر بار و همواره در یک نحوی وجود داره. به تعبیر اسکوتوس این که ماهیت هر بار و همواره چه در ذهن باشه به شرط لا، چه در خارج باشه به شرط شی، بس که آخر جلسه گذشته داشتیم، این به این معنی است که طبیعت یا ماهیت هر بار و همواره به تعبیر او در یک مدوس یا در یک مود یا حالت خاصی از وحدت هست و تمایز وجود و ماهیت رو ما باید به عنوان تمایز ناظر به این مدوس ها، یعنی تمایز مدال، دیستینکتیو مدالیس باید بفهمیم، نه دیستینکتیو رئالیس. این چیه؟ باید یه مقدار توضیحش بدیم، پیچیده میشه. میگه که ما به جای توماس که از نحوه های وجود سخن میگفت، از مودوس اسندی سخن میگفت، ما در اسکوتوس میتونیم از مودوس ها مودی یا از مودها حالت های طبیعت شی سخن بگیم. یعنی چی؟ یعنی ماهیت که به خودی خود یا طبیعت، به تعبیر ابن سینا ماهیت لابشرط یا کلی طبیعی، به خودی خود در هیچ ظرفی نیست. این ماهیت اگر در ظرف ذهن لحاظ بشه میشه به شرط لا، در ظرف این لحاظ بشه میشه به شرط شی. خب چیزی که نسبت به خود ماهیت خارجیه و گویی به اون اضافه میشه که میش میگیم وجود، این در واقع همون نحوه و حالت وحدتیه که این ماهیت در هر ظرفی داره پیدا میکنه. و از اونجا که وجود و وحدت با یکدیگر مسابقت دارن و وجود ناظر به یک وحدت فراگیره، پرسش ما منتقل میشه به این که چگونه ما باید این وحدت رو بفهمیم و این وحدت در مراتب مختلفش چگونه فهم میشه. پرسش اسکوتوس اینه که این طبیعت یا ماهیت لابشرط رو ما از حیث هستی شناختی در نگاهش، در لحاظ وحدتش باید چگونه بفهمیم. و درسته که این ماهیت یک معنای عقلی صرفه، اما باید یک منشأ انتزاع داشته باشه نسبت به واقعیت. منشأ انتزاع این طبیعت یا ماهیت چیه؟ در هر مرتبه‌ای که لحاظ بشه این ماهیت، یک درجه ای از وحدت رو در درون خودش داره، یعنی یک درجه ای از وجود رو در درون خودش داره. و ما در واقع از وحدت طبیعت شی میتونیم سخن بگیم. حرف اصلی اسکوتوس اینه که ماهیت لابشرط دو حالت کلی، دو مدوس کلی وحدت میتونه به خودش بگیره. یکی در واقع وحدت عام که میشه وجود ماهیت در ذهن ما، که ما بهش به تعبیر ابن سینای میگیم ماهیت به شرط لا، یا میشه کلیت به عنوان مفهوم کلی ذهن که ذیل کلیت جنس و مقولی قرار میگیره. و یکی وحدت عددی، یعنی اون چیزی که ماهیت به شرط شیء، موجودیت خارجیه و در واقع فردیت و تفرد در شکل میگیره. ماهیت و طبیعت تبدیل میشه به یک هویت عینی. خب اسکوتوس میگه که در تبیین این دو وحدت، میگه طبیعت به خودی خودش در واقع ذیل این دو، ذیل این دو وحدت قرار میگیره. و اون چیزی که ما بهش میگیم وجود و واقعیت عینی موجود و اون رو ذیل وحدت میفهمیم، در واقع چیزی به جز همین وحدت عددی نیست. یعنی ما وجود رو از دل یک مدوس، یک حالت وحدت اضافه پیدا کردن ماهیت به عنوان وحدت فردی و وحدت عددی داریم میبینیم و به دست میاریم، که این در واقع چیزی بیش از وحدت ذاتی خود این طبیعته که ما به صورت کلیت در عقل داریم باش مواجه میشیم. و این یک مرتبه بالاتری از وحدته که این وحدت رو ما چطور میفهمیم؟ چیزیه که این رو با وصف این، یعنی این چیز، همون تودتی ارسطویی داریم نشون میدیم. و یک مفهومی اسکوتوس به کار میبره که نزد شاگردانش تبدیل میشه به یک ترمینوس تکنیکوس، یک اصطلاح تخصصی. تعبیر هکه ایتاس که به کار میبره اسکوتوس، بنویسمش که ما میتونیم ترجمهش بکنیم به اینی، یا ترجمه کردن به حاضیت، حاضا، این چیز. این در واقع مفهومیه که میخواد فرد و فردیت و وحدت عددی رو نشون بده، و وحدت وجود که وحدت جنسی و وحدت کلی نیست، در واقع نشاندهنده فردیت و نشاندهنده وحدت فرده. و این اینی که ما میگیم، این تودتی که نشاندهنده جوهر اول ارسطویی یا فرد هست، این یا اینی، حاضیت، هکیتاس، این نشاندهنده نوع خاصی از وحدت هست که این وحدت فراگیر همه موجودات و در این حال با وحدت جنسی و وحدت مقولی کلن متمایزه، و در این حال در واقع داره عینیت و هویت موجود واقعی رو فارغ از محتوای ماهویش به ما نشون میده. پس واقعیت در کل یعنی مراتب وحدت، و وحدت در دل خودش یک معنای مشترکی داره که این مراتب داره و به این معنی تشکیکیه، و به این خاطر اسکوتوس در واقع از تشکیک در وحدت سخن میگه، و نظریه در واقع تشکیک در وحدت یا از حیث تساوقی که بین وحدت و وجود قرار میگیره به این معنیه که اسکوتوس عملا ذیل مفهوم وحدت داره تک معنا بودن و وحدت معنایی وجود رو و اشتراک معنوی رو میپذیره، و در دل این وحدت داره یک تشکیکی رو هم میپذیره. یعنی با رد نظریه آنالوژی توماس میتونه باز بگرده به ابن سینا و وجود رو مشترک معنوی بدونه که از حیث مفهوم وحدت در دل خودش یک مراتبی داره. خب اما همزمان اسکوتوس در واقع نظریه ابن سینایی عروض وجود بر ماهیت رو اگر به لحاظ واقعی بخواد لحاظ بشه اون رو هم رد میکنه. یعنی اون چیزی که هم ابن سینا و هم توماس عروض وجود بر ماهیت میدونستن در واقع نزد اسکوتوس میشه حالت یا مود، مودوسی از وحدت اون ناتورا یا ماهیت لابشرط که این از وحدت جنسی شروع میشه تا در نهایت میرسه به وحدت عددی و تشخص و تفرد. و اون چیزی که ما بهش میگیم وجود و عروض وجود بر ماهیت در واقع یافتن وحدت عددی و یافتن وحدت شخصی و فردیت هست. این تفرد یا هکئیتاس، این وحدت عددی یا اینی، ترجمهش کردم به انگلیسی به this-ness، اینی یا حاضیت، این رو اسکوتوس میگه چند وصف عمده داره. اولی این که حمل ناپذیره، دومی این که تقسیم ناپذیره، و بعد این که اشتراک ناپذیره، و این فرد رو از اون جهت که فرده داره برمیسازه. یعنی تشخص و تفرد شی یا وحدت عددیش این چیزیه که میتونه در واقع هر جوهری رو و هر عرضی رو شامل بشه، و در این حال هیچ وحدتی فراتر از این نمیتونه به دست بیاد، و این در ذات خودش دیگه تقسیم ناپذیره. این موضوع میشه برای حمل هر مفهوم ماهوی در واقع. خب اسکوتوس میگه که این در واقع تمایزی که وحدت عددی با وحدت طبیعت و وحدت ماهیت پیدا میکنه، این رو ما چگونه باید بفهمیم که تمایزیه که در واقع وجود با ماهیت پیدا میکنه؟ اسکوتوس میگه ما سه نوع تمایز داریم. یکی تمایز رئال، یعنی تمایزی که ناظر به خود شیئه، مثلا تمایز صورت و ماده در ماهیت شیء. یکی تمایز در واقع مفهومیه، ناظر به کنسپت، مثل که این عقلی محض، ناظر به تمایز جنس و فصل در خصوص مفهوم ماهیت. تمایز رئال در واقع برمیگرده به معقول اول، تمایز مفهومی یا تمایز راتیونال یا کانسپچوال برمیگرده به در واقع معقول ثانی منطقی، و یک تمایز دیگه داریم که اسکوتوس بهش میگه تمایز مودال، برمیگرده به این مودها یا مراتب و حالتهای وحدت که در واقع این برمیگرده به فردیت و وحدت فردانی که هر موجودی میتونه پیدا بکنه، و این در واقع یک مود نهایی از وحدت طبیعت هر موجودیه. به چه معنا؟ به این معنی که هیچ چیزی رو این مود و این حالت وحدت به مفهوم ماهیت اضافه نمی‌کنه و چیزی جزء مفهوم ماهیت نیست، بلکه فقط ماهیت رو به عنوان یک امر متفرد و متشخص داره نشون میده، به عنوان یک هویت عینی فردانی. و این نهایی ترین وحدت و تعینیه که ماهیت میتونه پیدا بکنه بدون اینکه مفهوم ماهیتش تغییر پیدا بکنه. یعنی اسکوتوس تاکید میکنه که این چیزی که من بهش میگم این، یا این اینی هکئیتاس، این وحدت عددی، این خود ماهیت نیست و جزء ماهیت هم نیست، بلکه این صرفاً وجود متشخص فرده، وجود شخص شده و فرد شده است، و همون ماهیت در حالتی که واقعیتش سیل وحدت عددی به تمامیت رسیده و این شده یک موجود. و اون چیزی که ما از وجود میفهمیم و از عروض وجود و تمایز وجود از ماهیت، در واقع این مرتبه نهایی وحدت ماهیت به عنوان وحدت عددی ماهیت، و در واقع تمامیت وحدت ماهیت به این معنیه که ماهیت در یک وحدت قرار داشته باشه، و وحدت ماهیت که در نهایت وحدت عددیش است همون وجودشه. خب حالا پس ما بحثمون میاد روی این که این وحدت رو و وحدت وجود رو به عنوان در واقع تفرد و وحدت فردی چگونه باید بفهمیم، و میایم روی مسئله تفرد، مسئله ایندیویدوالیتی و همین مسئله هکیتی یا هکیتاس در اندیشه اسکوتوس، و درباره اینم من سعی میکنم که یک توضیحاتی سریع عرض بکنم خدمتتون. ببینید موجود وقتی میگیم، موجود به معنای حقیقیش و واقعیت به معنی وجود، همونطور که ارسطو تعلیم داده بود، به نظر اسکوتوس یعنی فرد، و وجود یعنی وحدت فرد و وحدت عددی، جوهر اول ارسطو. و این تفرد و این فرد، این نه میتونه ماده باشه نه صورت، چون هر دو اینها تعینات کلی هن، صورت و ماده ناظر به ماهیت هن نه ناظر به فرد، و فرد اون چیزیه که ما ذیل اون موجود رو موجود مینامیم. و یک امر ایجابی فراتر از صورت و ماده، فراتر از تمایز رئال، یعنی اون چیزی که ماهیت و شیئیت شی رو می‌سازه، یک وحدتی و فراتر از اینها باید به نحو ایجابی باشه که به طبیعت یا ماهیت اضافه بشه، که اون رو ما در واقع بهش بگیم موجود. در رساله د پرینکیپیو ایندیویدواتیونیس، یعنی درباره اصل تفرد، در اینجا در کتاب دوم از اون مجموعه اوردیناتیو، اسکوتوس میگه که این امر ایجابی افزوده که به ماهیت اضافه میشه و برسازنده واقعیت به منزله این، به منزله جوهر اول یا موجود یا وجود هست، این در واقع همان گونه که نوع بودن در واقع به واسطه صورت به دست میاد، این امر ایجابی که ما دنبالش هستیم چیزیه که فرد بودن رو داره میسازه. یعنی نوع بودن اگر وحدت ماهوی و وحدت کلی و مقولی موجود هست، این چیزی که ما دنبالشیم باید فرد بودن رو بسازه تا این رو تبدیل بکنه به یک موجود بالفعل، و این چیزی جز خود وجود نیست. یعنی این وحدت فردی که اضافه میشه به ماهیت و ماهیت رو فراتر از نوع بودن و وحدت نوعیش تبدیل میکنه به وحدت عددیش، این هیچ چیزی به ماهیت و محتوای ماهیت اضافه نمیکنه، بلکه به اون ماهیت داره وجود میده. به تعبیر اسکوتوس این واپسین واقعیت موجوده، این تفردش بهش میگه اولتیما رئالیتاس انتیس، واپسین واقعیت موجود. اینو بنویسم، خب پس این واپسین واقعیت موجود که به موجود فردیت میده، این چیه؟ این یک امریه که در تمایز از طبیعت و ماهیت شیء داره فهمیده میشه، اما این تمایز در واقع تمایزیه که نحوه وحدت همان شیء رو داره نشون میده که فردیتش است و چیزی در واقع به ماهیت اضافه نمیشه، بلکه ماهیت در یک مدوس یا در یک حالت وحدت فردانی داره قرار میگیره. و تفسیر در واقع تمایز وجود و ماهیت در نهایت به این شکل در میاد که وجود و ماهیت در واقع یعنی چی؟ یعنی ماهیت به منزله فرد، و اینکه ماهیت از حیث رئالیتاسش یک و همانه از حیث محتوای ماهوی و شیئیش، و تمایز تمایز رئال نیست، ما با دوتا شیء با دوتا رس سر و کار نداریم، یک حیث مدال در اینجا هست و اون اینه که همان چیز در همون رئالیتاسش به منزله فرد داره در نظر گرفته میشه و به منزله تودتی یا اینی داره در نظر گرفته میشه، که این حیث مدال که وحدت وجود به عنوان وحدت عددی هست، این وحدت عددی یک کلیت و یک وحدتی رو نشون میده که دیگه وحدت رئال یعنی وحدت معقول اول و وحدت ماهیت برای ما نیست. خب حالا باید بپرسیم که این فرد و فردانیت، این هکئیتاس یا اینی که وحدت وجود رو به منزله وحدت عددی داره نشون میده، این جایگاه هستی شناختیش چیه و چگونه ما میتونیم این رو بفهمیم؟ معنای واقعیت و وجود به عنوان بازتاب هستی شناختی این چیزیه که در واقع ما اون رو در فرد بودن فرد میتونیم به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی ما زمانی میتونیم جایگاه هستی شناختی وحدت وجود به عنوان وحدت فرد رو بفهمیم و به دست بیاریم که این رو منطبقش بکنیم با شهود فرد. شهود فرد چیه؟ کوگنیتیو اینتویتیوا بهش میگه، یعنی شناخت شهودی. چیه؟ همون شناخت در واقع حسیه و شناخت محسوسه. یعنی زمانی ما میتونیم جایگاه این مفهوم انتزاعی وجود رو به عنوان وحدت فردانی بفهمیم که با فرد و امر محسوس مواجه بشیم. و تأکید خاصی که اسکوتوس در اینجا داره، میگه مواجه شدن با فرد به عنوان اینکه ما بتونیم در واقع مابعضای هستی شناختی مفهوم وجود رو و هکئیتاس و اینی و تفرد رو بفهمیم، این مواجهه با فرد این کمال نهایی شناخت و متعلق حقیقی شناخته و از این جهت یک موضع رادیکال و بنیادین و بسیار مهمی اسکوتوس میگیره در برابر کل سنت فلسفی. به چه معنا؟ به این معنا که اون چیزی که متعلق اصلی شناخت هست ماهیت کلی و امر کلی نیست به منزله ایده افلاطونی یا صورت ارسطویی، بلکه کمال شناخت و متعلق شناخت اتفاقا تفرده و فرد از جهت فردیتش و فرد از اون جهت که فرد هست، برخلاف کل چیزی که افلاطون میگفت که فرد میونه ناموجوده و از حیث ایدشه که وجود داره. ارسطو میگفت فرد از اون جهت که فرد جوهر اول شناختنی نیست و در سنت فلسفی، در سنت فلسفه اسلامی هم شیرفته که جزئی لا یکون و کاسبن و ولا مکتسبا، این مفید علم خلاصه نیست. اسکوتوس میگه که نهایت شناخت و کمال شناخت این نیست که ما به ایده، به صورت، به امر کلی ماهوی دست پیدا بکنیم، بلکه نهایت و کمال شناخت اینه که فرد رو از جهت فرد بودنش بتونیم به دست بیاریم. یعنی تفرد نقص و در واقع عدم کمال نیست، اونطور که سنت افلاطونی، آگوستینی، توماسی لحاظ میکرد، بلکه تفرد کماله و تمامیت، به این معنی که تمام مراتب وحدت پیموده شده و ما به تمامیت وحدت ذیل و وحدت فرد رسیدیم. و این رو در تناظر با یک الهیات عقلانی و شناخت الهی بیان میکنه، میگه شناخت مطلق و علم مطلق که علم الهی هست، علم کامل و مطلق الهی هم شناخت فرده و خداوند علم داره به تمام افراد و تک تک افراد و هر چیزی رو به عینه همون گونه که اون فرد هست کاملا میشناسه و این در واقع نهایت کمال و نهایت انضمامی شدن، کانکریت شدن و واقعی شدن شناخته و الگوی نهایی شناخت اینه که ما فرد رو از حیث تفردش بشناسیم، یعنی فرد رو در همون وجودش به دست آوردیم. و این که ما شناختمون نمیتونه به مرتبه شناخت فردانی برسه و این که ما شناخت رو شناخت ایده و شناخت امر کلی میدونیم و فرد رو شناخت ناپذیر میدونیم، این نناشی از اینه که فرد وجود حقیقی نداره، چون وجود حقیقی همون فرده. این فقط دلالت میکنه به محدودیت و تناهی عقل بشری ما و نقص شناخت ما، و یعنی الگوی کمال شناخت شناخت فرده از حیث تفردش. و امر کلی و انتزاعی در واقع اون چیزی که ما بهش ماهیت میگیم، ماهیت مشترک یا طبیعت مشترک، اسکوتوس بهش میگه ناتورا کومونیس، مثل کلیه طبیعی ابن سینا. این ناتورا کومونیس یا این کلیه طبیعی یا طبیعت مشترک، این چیزیه که یک شناخت مبهمی به ما میده. یعنی اینجا میبینید که از یه جهت تأثیر کسی مثل آبلار و سنت ما قبل توماس هم در اسکوتوس یک تأثیری داره، یعنی نهایت شناخت باید به سمت فرد بره و کلیت مفید شناخت برای ما نیست. و این ناتورا کومونیس، این طبیعت مشترک، این در واقع اشتراکش اشتراکیه که بین مفهوم کلی ذهنی ما و اون فرد واقعی خارجی گویی یک وساطتی داره ایجاد میکنه، مثل اون چیزی که ابن سینا میگفت ماهیت لا بشرطه، که این میتونه در میان ماهیت بشرط شی یعنی فرد خارجی و ماهیت بشرط لا باشه. و این طبیعت مشترک و وحدتی که ماهیت به این شکل داره، این پایه در واقع وحدت شی مورد تجربه ماست، که این وحدت و این حقیقت شی، این وقتی که ما وحدتش رو در نظر بگیریم در مرتبه ناقصش میشه وحدت طبیعت، در مرتبه کاملش میشه وحدت فرد، میشه جوهر اول ارسطویی و ما رو به فرد یا موجود میرسونه. و از این جهت در واقع بحث اسکوتوس یک تأثیر فوق‌العاده مهمی میگذاره در اینکه ما اساساً موضعمون و رویکردمون نسبت به شناخت و نسبت به فلسفه تغییر پیدا بکنه. شناخت فلسفی از دل مفهوم عام و انتزاعی وجود آغاز میشه و این مفهوم عام و انتزاعی وجود خودش رو به صورت یک وحدت خاص نشون میده. اون وحدت خاص وحدت فرد در تفردش است و فرد در تفردش میشه کمال شناختی که ما صرفاً در تجربه موجودات میتونیم اون رو شهود بکنیم. و امر کلی که وحدت نهاییش میشه وحدت فرد، این یک شناخت ناقص و مبهم برای ماست. خب باز بحث ادامه داره، من باید نکات نسبتاً زیادی رو باز همچنان عرض بکنم در مورد این مفهوم فرد و تفرد و رابطهش با الهیات و الهیات عقلانی، و بعد نکاتی که در خصوص الهیات عقلانی و اراده گرایی داریم در اندیشه اسکوتوس، اینها رو بذاریم با اجازتون برای جلسه آینده و نکات رو فعلا نگه می‌داریم، چون باز سری نکته در این زمینه هست. من می‌خواستم جلسه بگم ولی چون باید در موردش بحث بکنیم دیگه آخر جلسه من صرفاً اشاره نکنم. فقط این رو بتونم برای جنبندی این جلسه بگم، می‌بینید که ما در اندیشه اسکوتوس یک مبدأ گذاری و یک مبنا گذاری از جهتی مشترک با سنت، یعنی ابن سینا و توماس و امثال هم داریم، ولی از جهتی این داره میچرخه و یک موضع‌گیری بالکل متفاوت داره اینجا صورت میگیره. و میبینید شیوه ورود و خروجش در مباحث و شیوه مفهوم پردازیش در این که همچنان اسکولاستیکی هست و در چارچوب فلسفه قرون وسطاست، ولی این تلیعه اساسا جور دیگری فکر کردنه و برای ما غریبه و نامانوسه. و اگر هم در منابع نگاه بکنید، برای خود من همینطور بود، یعنی واقعا سخت‌ترین بخش بود، چون تا توماس رو آدم با سنت فلسفه اسلامی و ارسطو، افلاطون، آگوستینوس اینا متوجه میشه و همینطور نومینالیسم بعد از اون اندیشه اوکام و شکاکیت رو هم آدم متوجهش میشه، اما اسکوتوس که داره یک مبدعی میگذاره و هم اندیشهش متافیزیکیه و هم داره به سمت یک فردگرایی و اراده‌گرایی سوق پیدا میکنه، این خیلی غریبه. یعنی برای خود من سخت‌ترین مقطع و سخت‌ترین مطالعه اندیشه اسکوتوس بود و تو هم هر منبعی هم اول من فصل اسکوتوسش رو میدیدم، میخوندم کامل، میدیدم خب از این چیزی آدم نمیفهمه، میرسم سراغ منبع بعدی و سعی میکنم یه مقدار این رو در یک چارچوبی نشون بدم، با وجود اینکه خود اسکوتوس هرگز سیستم پردازی نکرده و هرگز اصلا دغدغه این رو نداشته که اندیشه‌اش اندیشه منسجم سیستماتیک باشه و ما نکات و شرح‌ها و تمایزگذاری‌های مفهومی رو ازش به این شکل داریم و یک سیستم فلسفی منسجم ساخته و پرداخته نکرده، اونطور که توماس میخواست همه چیز رو با هم جمع بکنه و تألیف بکنه. اما میتونیم یک گرایشی رو ببینیم در وجوه مختلفش که چگونه شیوه اندیشه فلسفی داره بالکل متمایز میشه و متفاوت میشه. خب حالا این بحث رو برای جلسه آینده انشالله ادامه میدیم. من سعی میکنم جلسه بعد این رو جمع بکنم و نکات عمدهش و نومینالیسم پایان قرون وسطا رو بگذاریم برای جلسه سیوممون که دیگه ترم رو تموم بکنیم و از خدمتتون مرخص بشیم. اگر تا اینجا سوالی هست، من فقط قبل از همه اینها، تا قبل از که دوستان سوالا رو مطرح بکنم، من اول سوال خانم منوری رو برم سراغش، از این بخش بیام بالاتر با اجازتون. خب خانم منوری گفتن اساس اینکه آگوستینوس بهره‌مندی نفس انسان از جاودانگی رو به واسطه ارتباط با موجود برتر میدونه و توماس در نظریه مشابهت مندی موجودات از وجود رو به واسطه ارتباطشون با موجود برتر میدونه، بر این متأسفانه حروفشون نمیفته، بر یه فر خورده، نمیدونم چیه، اینکه موجود برتری بر فرض، احتمالاً بر فرض اینکه موجود برتری نباشد، از نظر آگوستینوس نفس از جاودانگی برخوردار یه نون خورده احتمالاً نیست یا نبوده و از نظر توماس هم موجودات فعلی از وجود برخوردار نبودند. من فکر کنم درست نتونستم بخونم ولی فکر کنم مقصودشون رو تا حدی فهمیدم، اینکه در واقع امکان شناخت و موقعیت خاص نفس انسانی که امکان شناخت حقیقت موجودات رو داره، این به واسطه ارتباطش با موجود جاودانه داره ممکن میشه و ما اگر فرض بگیریم که موجود جاودانه نیست، تمام اینها هم در واقع منتفی میشه. فهم کنم سوالشون به این معنا هست. ببینید بله به این شکل هست، منتها همه چیز روی یک فرض بنا نشده، نه اینکه ما اول فرض گرفتیم که موجود نامتناهی هست که ما باش در ارتباطیم آنها خودشون شفاهی بیان بکنن. بذارین خب من دسترسی بدم، بفرمایید خانم مربی. نمیدونم الان صحبت میکنم، من صداشون رو ندارم. دوستان دارین صداشون رو؟ یه لحظه صدای اومد قطع شد خیلی سریع. نه خانم مرابری متاسفانه قطع میشه. نمیدونم، من الان صداشون رو متاسفانه ندارم. خب متاسفانه صداشون نیومد. حالا من عرض بکنم که ببینید مسئله اصلی اون شیوه استدلالی که افلاطون داره که الگو هست برای تمام اینها، محاوره فایدون افلاطون رو بخونید و بنیاد کل این اندیشه قرون وسطا برمیگرده به همون چارچوبای افلاطونیش. و جایی هم که این اندیشه قرون وسطا اصلا میپاشه جاییه که افلاطون گراییش در واقع متزلزل میشه، که ما با اسکوتوس داریم تا حدی میبینیم. و ایدوس دیگه وجود نیست و ایدوس دیگه نه وجوده و نه شناخته. وجود میشه یک وحدتی که فراتر از ایدوسه و شناخت میشه شناخت فرد که اون هم فراتر از ایدوسه، جایی که ایده در واقع کنار زده میشه. خب از این جهت کل فلسفه قرون وسطا افلاطونیه و افلاطون در محاوره فایدون اونجا بیان میکنه اون نوع استدلال‌های افلاطون بنابر در واقع استدلالاش بر جاودانگی و نامیرایی نفس رو در اونجا اگر مطالعه بکنید اونجا خیلی خوب مسئله باز شده. یعنی اون لم اصلی است، استدلال های توماس هم همینه و تا در واقع آگوستینوس هم همینه. تمام مسئله درباره جاودانگی نفس و ارتباط نفس با امر الوهی و نفس ناطقه به عنوان عقل با عقل مطلقی که امر الوهی باشه و جاودانگیش و نامیراییش و تمام استلزاماتی که داره، همه اینها از دل در واقع خود شناخت عقلانی و از دل خود این که ما داریم ایده رو میشناسیم و ذیل در واقع کلیت و ضرورتی که ایده و شناخت عقلانی داره برای ما ایجاد میکنه، کلش از این جهت به دست میاد. یعنی مسئله از این طرفه، یعنی ما از دل شناخت عقلانی و ضروری و کلی که نزد عقل خودمون داریم و میابیم این رو که این در پیوند با یک عقل جاودان هست و اینکه این خودش جاودانه، اینکه این با بدن فساد نمیپذیره، داریم به دست میاریم. یعنی ما از دل در واقع خود عقل و شناخت عقلانی داریم تجردش رو و فراروندگیش از ماده و تغییر پذیری ماده رو به دست میاریم و وقتی این رو به دست آوردیم این رو نتیجه میگیریم که پس این یک عضو در واقع جدا شدنیه، به این معنی که حقیقتش یک امر مادی فناپذیر و متغیر نیست، این در نسبت با یک جاودانگی هست و این امور جاودانی رو که داره میشناسه در پیوند و نسبت با یک جاودانگی مطلق اینها رو داره دریافت میکنه. یعنی این یک فرض پیشی نیست که ما اول فرض بگیریم خدا هست بعد ذیل این بگیم عقل ما پس این توانمندی ها رو داره. ما این توانمندی ها رو چون نزد عقل داریم میابیم، از دل این داریم در واقع پیوند نفس رو با جاودانگی در میابیم. و یه نکته مهمم عرض بکنم اینه که اسکوتوس میگه که جاودانگی نفس برای ما قابل اثبات نیست و این موضوع الهیات وحیانیه و نه الهیات طبیعی. یعنی اینجا هم میبینید که یک قیچی محکمی داره میاد افلاطون گراییه اندیشه فلسفی رو داره انگار قطع میکنه. خب من دوباره دسترسی بدم خانم منوری، امیدوارم دفعه وصل شده باشه صداشون. بفرمایید. دنیا وصل شد؟
سلام استاد،
بنده. آها بله، الان وصل شد. سلام، بفرمایید.
یک بار اینترنت هم قطع شد، نمیدونم کامل متوجه نشدم. اگر امکانش هست یک بار سوالم رو مطرح میکنم که متوجه منظورم بشه. سوال بنده این بود که با توجه به این که از نظر آگوستین بهره بندی نفس از جاودانی صرفا به جهت ارتباطش با یه موجود برتره و همچنین توی نظریه مشابهت بهره‌مندی موجودات از وجود صرفاً به جهت ارتباطشون با یه موجود برتره، آیا ما میتونیم این رو بگیم که اگر که موجود برتری نباشه از نظر توماس موجوداتی که الان موجود هستن هم از وجود برخوردار نبودن و همچنین نفس هم نمیتونه موجود جاودانی باشه، از این جهت که خب جاودانیش رو صرفاً از اون موجود برتر گرفته؟
بله، ممنون از سوالتون. فکر می‌کنم متوجه شدم تا حدی، حالا تو این فاصله که اینترنتون قطع بود برای سایر دوستان توضیح دادم. بله دقیقاً میتونیم این رو تایید بکنیم که همه چیز در واقع در پرتو نسبت با اون موجود نخستین و اون علت نخستین داره شکل میگیره، یعنی هم به لحاظ وجود و هم به لحاظ شناخت تمام موجودات در پیوند با موجود نخستین هستند. یعنی اگر موجود نخستین به عنوان واجب به ذات و موجود ضروری یا محرک نخستین یا فاعل نخستین یا غایت در اون پنج راهی که در توماس برشمردیم در دو برهاناش، اگر موجود نخستین نباشه هیچ موجودی اساساً نیست. یعنی ما از این واقعیت که الان موجودات هستند ضرورت موجود نخستین رو دیدیم در مسیر برهانا به دست می آوردیم که توماس بشیم با برهان انی، یعنی برهان از معلول به علت، که ما میدونیم اینها معلولن و میدونیم که اینا الان هستن. پس وقتی معلول الان هست، پس به ضروره به نحو مقدم به طریق اولا علت هم هست. و اگر علت نبود، علت نخستی نبود، اینا هم الان معدوم بودن و ما هیچی نداشتیم، در حالی که ما میبینیم چیزی هست. یعنی از تجربه آغاز میکنیم به این معنی و در شناخت هم همینطور هست. منتها عرض من این بود که و این چارچوب چیه؟ این چارچوب اندیشه افلاطونیه. یعنی اندیشه افلاطونی وقتی که هم وجود و هم شناخت رو برمیگردونه به نظریه ایده ها و نظریه ایده ها رو مبتنی میکنه بر ایده ایده ها، یعنی ایده نخستینی که ایده خیره و در تمثیل خورشیدش بیان میکنه که ذیل ایده خیر هست که موجودات شناختنی میشن و اساسا هستند، این در واقع بنیاد میشه برای کل اندیشه قرون وسطا که ما همه چیز رو، وجود و شناخت رو، عقل و وجود و فکر و وجود رو برمیگردونیم به یک وجود نخستین که خودش این عقله و عقل مطلقه و همون چیزیه که ارسطو هم بهش میگه اندیشه خوداندیش یا محرک نامتحرک. این کاملا تثبیت شده است. منتها چیزی، نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم، فرمودید که بنابر فرض اگر این نباشه همه اینها هم نیستن، این درسته. منتها بنابر فرض به این معنی نیست که ما موجود نخستین رو اول فرض گرفتیم و بعد اینا رو روش سوار کردیم. مقصود اینه که ما از دل در واقع ملاحظه کار کرده عقل که شناخت کلی و ضروری به دست میاره، این کلیت و ضرورت رو در پیوند با یک جاودانگی دیدیم. یعنی مبدا ما، داشتم اشاره میکردم تشریف نداشتید، روی محاوره فایدون افلاطون اونجا رو دقیق ببینید، مباحثی که افلاطون میاره درباره نامیرایی و جاودانگی نفس، در اونجا محور و دایر مدار کل بحث در واقع خود شناخت عقلانیه. یعنی ما از دل اینکه شناخت عقلانی یک امر مادی نیست پی میبریم به این که پس نفس یک پایی در جاودانگی داره و در نسبت با یک امر جاودان است. و در آگوستینوس هم دیدیم از دل این که من شناخت مطلقاً یقینی نزد خودم دارم، از یقین مطلق به عقل مطلقی میرم که از عقل من فراروی داره، چون عقل من در پیوند با بدنم هست که اون در این عدم تغییر عقلانی به سر نمیبره. میخواستم میگم که مقصود در واقع اینه که ما از دل خود عقل و فرایند و کار کرده عقل هست که به اون عقل نخستین یا موجود نخستین فراروی میکنیم. اینکه صرفا اون رو اول فرض گرفته باشیم و بعد اینها رو رو اون فرض بنا کرده باشیم. این رو می‌خواستم اضافه عرض بکنم. ولی نه، کل سوالتون از جهت بلا یا خیرش خلاصه درسته و اگر اون نباشه هیچ کدوم از اینها هم نیست. خب آقای، اگر نکته‌ای نیست، آقای علی مرادی هم دست بلند کرده، من دسترسی میدم با اجازه. خواهش میکنم. سلام آقای علی مرادی، بفرم. بله بله بفرم.
توی اسکوتوس عامل اصلی این که ما به عنوانی وجود رو این پل واصله بین عقل و اون معارف الهیاتی در نظر میگیریم و اینجا میگیم به دلیل وجوده که اصلا ارتباط بین اینا ممکن میشه، به خاطر فراگیری مفهوم وجوده و اینکه عقل وقتی فراروی میکنه لاجرم به وجود میرسه و وجود چون مشترک بین اون مفهوم الهیاتی و پدیده های محسوسه، اونجاست که افتازه امکان بروز پیدا میکنه و با این فراروی خودش این پل واصل رو شکل میده. اون پل واصل این مفهوم وجوده به خاطر اینکه باید اینجوری باشه، درسته؟ به خاطر اون ارتباطی که فرمودید تایید میکنه و خیلی به اصطلاح شاید جانشین خلف ابن سینا باشه به این مفهوم که واقعا اون وحدت وجودی و به اون مفهوم قبول داره. یعنی به خاطر این قضیه است یا تعبیر من تعبیر اشتباهی بود یا تعبیر درستی؟
نه کاملا درست فرمودید. بله دقیقا به همین خاطره. یعنی اسکوتوس دست میگذاره روی مفهوم وجود و تاکیدش این هست که ما جز فراروندگی عقلانی مفهوم وجود هیچ راه دیگه‌ای به امر فرامحسوس و امر فرامادی و موجود نخستی نداریم. یعنی تاکید اصلیش اینه، هم ایجابا و هم سلبا. یعنی ایجابا این که مفهوم وجود چون فراگیره کله و اون مقسم اولیه است که ما وجود نامتناهی و متناهی رو از اونجا این انفصال رو داریم ایجاد میکنیم، این در واقع اون مقسم و تنها راهیه که ما به لحاظ عقلانی میتونیم درباره وجود در واقع متعالی یا وجود فرامادی میتونیم سخن بگیم ولا غیر. یعنی تمام تاکیدش رو اینم هست که غیر از این، غیر از این که ما خداوند رو بگیم وجود نامتناهی، غیر از این ما هیچ چیز دیگه‌ای مطلقاً درباره خداوند نمیتونیم بشناسیم، نه بفهمیم و نه درک بکنیم با عقلمون و هرچه هست وحیه. یعنی هیچ چیز دیگه‌ای رو ما از امر الوهی و از حوزه الهیات به جز این یکی نمیتونیم متوجه بشیم و هر آن چیزی که درباره اوصاف الهی، درباره اوامر الهی، درباره اخلاق، درباره حیات پس از مرگ، هر چیزی که گفته شده، اینا همه مطلقاً موزه وحیه و عقل به اینها هیچ دسترسی نداره، چون ما هیچ قدرت شهودی از امور متعالی از ماده نداریم. ما فقط با یک استدلال عقلی، اونم ذیل فراگیری مفهوم وجود، میتونیم یک نکته رو در این باب بگیم و این یک نکته همون یک نکته ای هم هست که بعد اسکوتوس ارجاع میده، میگه همون یک نکته ای هم هست که در کتاب مقدس اومده که وقتی موسی با عقل بشری خودش از خدا میپرسه تو کیستی چیستی، میگه هستم اون که هستم. یعنی ما جز مفهوم هستی راه دیگه ای نداریم به خداوند. این تاکیدش به این شکل هست. حالا جلسه آینده درباره الهیات عقلانی و وحیانی در نظر اسکوتوس صحبت میکنیم و میبینیم که چه تاکیدهایی داره و کجا داره چه چرخشی اتفاق میفته. یعنی شیوه در واقع چرخشش بر اساس همین بحث وجود و ماهیت و بحث ایده ها در عقل الهی و بحث اراده الهی به طور خاص چگونه داره کل موضع گیری رو تغییر میده در قبال الهیات. و عجیبه، یعنی چطور در نظر خودشون دارن ایمان رو تقویت میکنن ولی در واقعیت به لحاظ تاثیر تاریخی کلش داره فرو میریزه و زمین ساز در واقع چرخش تاریخی به سمت تمدن سکولار مدرن میشه. خلاصه خب اگر باز دوستان سوالی دارن، فکر کنم یه میکروفونی وصله، یه مثل نویز هایی داره پخش میشه، اگه دوستان دقت بکنن به میکروفون ها ممنون میشم. خب بازم سوالی اگر نکته ای هست، بحثی هست، خدمتون هستم.
استاد ببخشید، من متوجه جواب شما شدم و فهمیدم چقدر سوالم اینجوری دیگه باید پرسیدم، به این معنی که این که وجود عامل واسطه بین این دو تا ساحت مختلف هست، این دلیله که این اول وحدت بعد به تناسب وحدتش بین این دو تا هسته که مثلا یک فراگیری به وجود میاد، یعنی به تناسب این وحدت و فراگیریه که وجود شایستگی اینو پیدا میکنه که کل واسطه بین اینا باشه، که یک بحث دیگری هم هست، یعنی یک ویژگی دیگری هم داره وجود که شایستگی این مقامه، یا نه این همین وحدت و فراگیری؟
نه همینه، یعنی مسئله اصلی همین ترانسندنسه، یعنی این که وجود چون از هر گونه در واقع تعین ماهوی و هر گونه حد و محدودیتی که محدودیت ماهوی باشه، اصلا تعین و حد یعنی محدودیت دیگه و ماهیت یعنی حد، مفهومی که از هر گونه ماهیت و از هر گونه تعین فرا میره و خلاصه لا تعین محضه، این نخستین مفهومیه که ما داریم بهش می اندیشیم و این نخستین شناخته یا نخستین مفهوم در واقع امریه که می تونه هم متناهی و هم نامتناهی رو در درون خودش دربر بگیره و اصلا این تمایز متناهی و نامتناهی اولین در واقع تمایز انفصالی متعالیه که داره در مفهوم وجود رخ میده. و بله دقیقا همینه که فرمودید، یعنی از دل وحدت فرارونده وجود ما فراگیریش رو داریم در واقع میفهمیم نسبت به امر مادی و امر غیر مادی، و غیر از این ما هیچ دسترسی دیگه‌ای به امر غیر مادی اسکوتوس تاکید میکنه که نداریم. و همین فهم کنم اگه سوالتون نازه به همین نکته بود، بله همینو میشه در واقع تایید کرد. خواهش میکنم. و بعد ببینید همین رو تأثیرش رو ما تا فلسفه مدرن در اندیشه هگل هم داریم. هگل در دانش منطقش، در علم منطق میگه وجود نخستینه، نخستین مفهومه و آغاز مطلقه، چون وجود هیچ چیز نیست و در این حال همه چیز هست، میگه لا تعین محض، و ما از عدم تعین محض آغاز میکنیم و این عدم تعین محض تمام تعینات رو در دل خودش میپذیره و از اینجا سیر در واقع دیالکتیکی وجود شروع میشه تا اینکه این تصری پیدا بکنه در تمام مقولات و تعینات و در نهایت به تعبیر هگل به منزله روح مطلق یا ایده مطلق این فراگیریش به تفصیل برسه و همه رو احراز بکنه. و روح مطلق هم میدونید دوباره تعبیریه که ما برای موجود الوهی به کار میبردیم تا پیش از اون، هگل این رو تعبیر میکنه به خود سوبژکتیویتهی که در تاریخ آزادی خودش رو بس داده و پیدا کرده و میگه خداگاهی الوهی هم در واقع اینجا داره محقق میشه. حالا وارد فلسفه هگل نمیخوام بشن، ولی ببینید وحدت مسئله و نوع تاثیرگذاری و شیوه بحث چگونه پیش میره. و ما کار اصلیمون در فلسفه اینه که این نقاط اصلی وحدت رو بتونیم نشون بدیم، یعنی اینکه هر دوره‌ای رو به هر فیلسوفی و هر مسئله‌ای رو صرفاً در خودش بحث بکنیم این کار فلسفه نیست. ما اگر میگیم فلسفه فلسفه است، خلاصه این رو باید در مسائل بنیادین و مفاهیم بنیادینی که مثل سررشته خلاصه یک رشته پیوسته خلاصه ذیل یک مفاهیم بنیادین همه اینها رو به هم متصل میکنه، اینا رو باید بتونیم تا حدودی متوجه بشیم. خب دوستان با سوالی اگر هست یه ثانی من فهم کنم گذشته، من وقتون رو بیشتر از این نگیرم، اگر نکته سوالی هست خدمتون هستم، اگر نه از محضرتون خدافظی کنیم تا انشالله جلسه آینده که این بحث اسکوتوس رو بتونیم پی بگیریم و یک جلسه هم که جنبندی و پایان مطالبمون. ممنون، شما هم خسته نباشید، من پس ثبت رو با اجازه ختم میکنم.